جشنواره‌ای که تمام مخاطبینش متخصصن و فیلمسازن و آرتیستن و مشترکت مخاطب عام نداره، همه متخصصین این رو دیدن و پسندیدن و از عجایب این هست که در هیچ بخش خوشبختانه ما کاندید هم اندازش حتی نشدیم و نامزد هم نشدیم و مفتخر شدیم فقط به جایزه مردمی.
البته این مشکل در طول تاریخ جشنواره‌های ایرانی بوده و همچنان هم خواهد بود فکر میکنه. آقای مصباح، یک موضوعی رو مطرح کردیم که جشنواره فیلم کوتاه آیا میتونه ارتباط مستقیم با تماشاگر داشته باشه، یا اینکه ما قرار هست فیلم‌های کوتاه رو بسازیم تا در جاهای خاص نمایش داده بشه یا کارشناسان و صاحب نظران اون رو ببینن؟
حتما من معتقدم که فیلم کوتاه میتونه یک جذابیت خیلی زیادی برای بینندگان عام داشته باشه. اما متأسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده.
بله.
و به دلیل اینکه بستری برای نمایش فیلم کوتاه در عرصه جامعه وجود نداره، در سال 1000 خورده‌ای فیلم کوتاه داره تولید میشه که از این تعداد خیلی زیاد که بسیارش فیلم های ارزشمند و جذابی هست، روز 15 از این فیلم ها در جشنواره های مختلف دیده میشه، بررسی میشه و بهش توجه میشه.
یعنی این 1000 فیلم کوتاه دیگه هیچ وقت جایی نمایش داده نمیشه.
و بله، مهمان گنجه ها و کتابخونه هاست و بعضا موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی برای فیلمسازا میشه. من پیشنهاد دادم با آقای انتظامی، گفتم ایشون هم مطرح کردن و دوستان دیگه هم مطرح کردن که در یک مذاکره خیلی جدی با رسانه ملی، در یک مذاکره هدفمند و انشالله نتیجه دار، ما میتونیم پاکس های نمایش فیلم کوتاه رو در تلویزیون داشته باشیم. هفته یه بار، دو بار، 5 تا فیلم رو توی باکس قرار بدن در قالب پکیج 5 تایی، مثل همین اکرانایی که داره اتفاق میفته در جای فیلم.
بله.
در واقع مردم و عوام و مردم عادی غیر حرفه‌ای بتونن ارتباط برقرار کنن با فیلم‌های کوتاه. به نظرم حتی میتونه برای مردم عادی جذاب‌تر از فیلم‌های بلند باشه. یعنی شما 5 تا موضوع، 5 تا فیلم رو تو 1 ساعت و 30 دقیقه میشینید میبینید، براتون خیلی جذاب. منتها تا به حال این اتفاق متأسفانه نیفتاده. چون این بستر فراهم نبوده و در حقیقت فیلم‌های کوتاه عرصه‌ای برای نمایش و در حقیقت دیده شدن نداشتن، تهیه کننده های مختلفی هم که میخوان توی این عرصه فعالیت کنن انگیزه ندارن. چون میان پولی رو هزینه میکنن، مثلا یه جوون یه فیلمی رو میسازه بعد این فیلم جایی دیده نمیشه، بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری توی این حوزه
کمه. بله، این خیلی ظلمه به بچه‌هایی که وارد عرصه فیلمسازی میخوان بشن. باید آثارشون جایی دیده بشه، مورد توجه قرار بگیره و حتی قضاوت بشه در بین مردم و آروم آروم مردم متوجه بشن که یک فیلمساز جوان و خلاقی داره وارد عرصه فیلمسازی بزرگ میشه. حالا جدا از این که تلویزیون میتونه این کمک رو بکنه، چه کارهای دیگه میتونه مثلا مسئولین دولتی انجام بدن؟
ببینید، بالاخره بسترهای نمایش الان نمایش آثار در حقیقت تصویری در کشور مشخصه دیگه، حالا از ویودی ها گرفته تا آی‌پی‌وی‌ها گرفته تا تلویزیون گرفته تا حالا در حقیقت گسترش و بست این جشنواره‌های اینچنینی که میتونه در قالب جشن و یا یک رویداد در حقیقت فرهنگی تعریف بشه به تعداد زیاد، که مثلا این اکران‌هایی که در الان اتفاق میفته و باکس‌های فیلم کوتاه، برگزیده‌های فیلم‌های کوتاه رو دارن اکران می‌کنه، خب اتفاقات خیلی خوبیه، ولی واقعا کافی نیست. یعنی با این حجم انگیزه و حجم توانمندی که تو بچه‌های جوان فیلمساز وجود داره، این بسترهایی که الان داره روش کار میشه بسترهای کمیه. من فکر می‌کنم الان اگر فیلم‌های کوتاهی رو که فرصت عرضه و عرصه در عرصه در حقیقت جشنواره‌ها پیدا نکردن برای نمایش، اگه اینها رو در طول این سالهای اخیر، حالا 15 سال 20 سال اخیر جمع کنیم، شاید یک دیتابیس و یه سرمایه عجیب غریبی، مثلا حدود 25,000 فیلمه که اینا خودش یه ارزش وحشتناکی داره واقعا.
خب این حرکت بزرگیه و فردی واقعا شاید به نتیجه نرسه.
همینطوره، واقعا تنهایی که نمیشه، اما ما میخوایم که به قول خانم دانش کاری بکنیم که بالاخره مسئولین خودشون اگه حرکت نمیکنن سعی کنن دنبال یک حرکت بدون و در حقیقت تقویت کنن یک حرکت این چنینی رو.
به خانم دانش
که واقعا بشنون و کمک بکنن و همراهی کنن که این اتفاق بیفته.
خانم دانش، شما بفرمایید چه تحلیلی داری نسبت به صحبت آقای مصباح؟
خواهش می‌کنم. من اول عرض ادب داشته باشم خدمت آقای مصباح که مدتی بود صداشون رو نشنیدم، خوشحال شدم اینجا صداشون رو شنیدم. نکته خیلی جالبی رو ایشون ابتدای صحبتاشون داشتن، اونم این بود که فیلمی که بیشترین آرای مردمی رو به خودش اختصاص داده در هیچ بخش جشنواره تا نامزد هم نشده. ببینید، امسال جشنواره فیلم کوتاه تهران بلیت فروشی می‌کرد، یعنی دیگه اون مخاطب پراکنده گذری رو نداشت، مخاطب مشخصاً حرفه‌ای تری به تماشای فیلم‌ها نشستن. بله، و این موضوع رو پیچیده‌تر می‌کنه برای فیلم ایشون. چطور فیلمی که آرای مردمی رو به خودش اختصاص میده در هیچ بخشی از نظر هیئت داوران قابل اعتماد نیست؟
با اختلاف زیاد نسبت به فیلم دوم.
بله بله، با اختلاف زیاد. و به نظرم این سوال رو کاش که هیئت داوران پاسخ میدادن با گذشت این زمان از جشنواره، همچون خیلی عجیب و غریب هستش. ولی در مورد این بحث کمبود فضاهای نمایش فیلم کوتاه، باز هم حق با آقای مصباح هست. ما در گروه سینمایی هنر و تجربه فقط در هر فصل یک باکس جدید اکران فیلم کوتاه داریم که البته فیلم‌های قبلی هم در اکران میمونن، ولی خب اساساً سینمای هنر و تجربه از لحاظ تعداد سانس و سالان انقدر خودشون محدود هستن که آن چیزی که در اختیار فیلم کوتاه هم قرار میگیره باز هم خودش محدودتر هست. و اساساً به نظر میرسه راهی جز این نیستش که در حال حاضر دولت با کمک سینمادارا همین ظرفیت موجود هنر تجربه رو کمی ببره بالاتر، که از این بالاتر رفتن ظرفیت سهم فیلم کوتاه هم بالاتر بره. ولی واقعا با توجه به صحبت‌های آقای مصباح، این هزاران فیلمی که در سال تولید میشه چقدر به این سهمی رسن
خیلی بعد تو این سالها 36 سال از جشنواره میگذره، اما هنوز ما برای دیدن فیلم‌های کوتاه مشکل داریم، یا بگیم مردم مشکل دارن، نمیتونن جوان‌های ما رو بفهمن، درک بکنن و بتونن خلاق‌های آینده سینمای ایران رو شناسایی بکنن. آقای مصباح، حال هوای امسال جشنواره رو چجوری دیدی؟
ببینید جشنواره از نظم و انضباط، حالا به خاطر اون گریسپوشی که اتفاق افتاد، جشنواره منظمی بود اما من ارزیابی نسبت به فیلم‌ها و در حقیقت حال هوای جشنواره یک شاید افولی رو داشتیم نسبت به سال قبل.
یعنی در نظم و انضباط و مدیریت شما تایید می‌فرمایید، اما در محتوا و مفاهیم فیلم یه مقدار احساس می‌کنید تکراری و کلیشه‌ای شده بوده؟
بله، بیشتر متأسفانه آقای گرامی، من احساس می‌کنم بچه‌های این سال به دلیل در حقیقت شاید منفعل شدن در مقابل اتفاقاتی که در سینمای حرفه‌ای بلند داره میفته، درگیر پروداکشن شدن. یعنی من قالب
یعنی چی مصباح؟ یعنی چی منفعل شدن در مقابل سینمای حرفه‌ای؟
همه درد میکنم، به دلیل که در سینمای حرفه‌ای الان ما داریم به سمت فیلم های پرهزینه و پروداکشن های بزرگ میریم و خب با توجه به این در حقیقت رشد قیمت ها در تولید فیلم های سینمایی، هزینه تولید فیلم خیلی زیاد شده، طبیعتا پروداکشن های خیلی عجیب غریبی هم داره به در حقیقت کمک فیلمسازی میاد.
بله بله.
بعضی فیلم کوتاه هم از این در حقیقت غافل نبودن و شدیدا درگیر پروداکشن بودن. این فیلم هایی که من میدیدم امسال فیلم های بسیار پرهزینه ای بود، فیلم های در حقیقت کم هزینه ای مثل سالهای قبل نبود، خیلی در حقیقت پروداکشن های سنگین شده بودن. من یه نگرانی برام ایجاد شد که نکنه این در حقیقت توجه به حجم در حقیقت تولید و پروداکشن های سنگین از محتوا بچه ها رو غافل کرده باشه. یکی از دلایلی که فکر میکنم شاید امسال اون حال و هوای در حقیقت محتوایی در فیلم ها و حال و هوای آرتیستی در فیلم ها نسبت به سال قبل کمتر بود، شاید این موضوع بود.
متوجه شدم، ممنون آقای مصباح، گفتگوی کوتاه اما جذاب و خوبی داشتیم.
قربونت شما، منم خیلی خوشحال
شدم. سپاسگزارم، آرزوی موفقیت براتون دارم.
زنده باشی از جناب علی سکا خان دانش و همه شنوندگان محترمتون، خدا بهتون.
همراه ما باشین با برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش. اجازه بدین که سرکار خانم غزاله پورخاکی چند خبر سینمایی رو برای شما بخوانند و شما هم گوش بدین و لذت ببرید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان خوب نمایگر نقره غزاله پورخاکی هستم و اخبار این هفته سینما رو تقدیم حضورتون میکنم. عکس غم‌انگیز از کارگردان قدیمی سینما بر روی ویلچر. جمال شورژه کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون که بیش از 2 سال عضو شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در سال‌های اخیر بوده و پس از فوت مرحوم سلحشور مسئولیت ساخت سریال حضرت موسی را بر عهده گرفته، پس از مدت‌ها بیماری در یک مراسم مربوط به حوزه سینما و تلویزیون حاضر شد و آرزو کرد هر چه زودتر از روی ویلچر بلند شود تا کار نیمه تمام سلحشور را به پایان برساند. پایان کار حاتمی کیا، فیلم برداری فیلم سینمایی خروج با اضافه شدن کامبیز دیرباز در روزهای پایانی به کار خود پایان داد. تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال اوج به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا پس از حدود 3 ماه تصویر برداری در شهرهای گچساران و قم به پایان رسید. خروج 20مین فیلم ابراهیم حاتمی کیا در مقام کارگردان در سینمای ایران است. نمایش نسخه مرمت شده فردوسی در موزه سینما. نسخه مرمت شده فیلم فردوسی که توسط فیلمخانه ملی ایران ترمیم و بازسازی شده و محصول 85 سال قبل است در موزه سینما نمایش داده خواهد شد. فردوسی به کارگردانی عبدالحسین سپنتا و تهیه کنندگی اردشیر ایرانی محصول سال 1313 است که در حدود 20 دقیقه از این فیلم برای علاقمندان سینما نمایش داده می شود. تا درود دیگر، بدرود.
گفتگو با سرکار خانم نغمه دانش، تحلیلگر و منتقد سینمایی که درباره جشنواره فیلم کوتاه صحبت میکنه. خانم دانش، گفتگو با آقای مصباح رو شنیدیم که نکته جالبی گفتن، منفعل شدن فیلمسازان در مقابل سینمای حرفه‌ای و یا کارهای پروداکشن داشتن باعث شده که یه مقدار سینمای کوتاه علاوه مفاهیم قدری تنزل کرده. این چون شما تایید میکنین؟
ما حدود 3 سال پیش فکر میکنم یک دوره اوجی در سینمای کوتاه داشتیم که چند فیلم خیلی بحث برانگیز هم در اون سالها به نمایش در اومد که طبیعتاً تو جشنواره هم بودن و رقابت خیلی تنگ و تنگی هم با هم داشتن. از اون 3 سال گذشته تا امروز روند محتوایی فیلم کوتاه بدون اینکه بخوایم اغراق بکنیم نزولی بوده. و نکته ای که آقای مصباح بهش اشاره کردن هم نکته درستی هست. شاید ترس از این که ساخت فیلم کار هزینه بری هست بچه ها رو به سمت پیدا کردن تهیه کننده و سرمایه گذار برد، اتفاقی که شاید قبلتر از اون اساسا معنی نداشت. یعنی بچه ها با پول تو جیبی های خودشون
این که چیز بدی نیست، خب حرکت خوبی سرمایه گذار یا تهیه کننده حرفه‌ای بیاد.
منوط برای این که زیر ساختش فراهم شده باشه، این صرفا از یک جای بلند شده بودن بچه ها و به یک زمین دیگه نشسته بودن و صرفا فقط فکر میکردن که اگر الان ما یک دوربین فوق حرفه‌ای داشته باشیم پس میتونیم یک فیلم خیلی حرفه‌ای بسازیم، در حالی که بچه‌ها در گذشته با یک دوربین خیلی ساده و حتی با همین گوشی‌های موبایل فیلم‌های خلاقانه بسیار جالبی می‌ساختن.
یعنی به مفاهیم و تفکر بیشتر می‌اندیشید.
شاید میشه گفتش که خلاقیت، یعنی وقتی که خیالشون راحت شد از اینکه الان یه دوربین حرفه‌ای دارن، یک میز تدوین حرفه‌ای دارن و یک کست حرفه‌ای دارن. اساساً ما در فیلم کوتاه به سمت گرفتن بازیگرای حرفه‌ای و سینمای بلند هم شاید قبلا نمی‌رفتیم، ولی الان دنبال این بودن که حتی اینها رو به فیلمشون تزریق کنن. ببین ما هیچ وقت ممکنه این نمیشه،
یعنی بیشتر دارن دنبال عواملی میرن که باعث میشه سرمایه گذار و تهیه کننده های حرفه‌ای بیان سراغشون
و اون هم میگن به شکل ویترینی که... نه به شکل عمیق که ازش یک فیلم بهتر با هدف اینکه یه فیلم بهتر بسازن، بلکه با این هدف که فیلم پربیننده تر و پر سر و صدا تر داشته باشن.
اما علاوه اندیشه این
و این فیلم کوتاه رو به مرور از اون خلاقیتش و متفاوت بودنش خالی کرده و همین نکته واقعا بود امسال توی جشنواره که ما فیلم‌های بیگ پروداکشن می‌دیدیم.
اجازه بفرمایید که با آقای موسوی، دبیر محترم جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه، گفتگوی داشته باشیم خانم دانش و بعد شما هم مشارکت بفرمایید در ارائه نظریه خودتون. آقای موسوی سلام، وقت شما بخیر.
آقای جوادی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقت شما و همینطور خانم دانش و شنوندگان محترم برنامه‌تون هم بخیر.
بله ممنون، متشکرم که صدای شما رو می‌شنوم. خسته نباشید، بالاخره جشنواره فیلم کوتاه با خوشی تمام شد.
تا الله اینطوری، بله روز تولد پیامبر بود، اختتامی اون رو مبارک کرد پایان مراسم.
باستاب‌های ایران که تو رسانه‌ها دیدم و شنیدم و خوندم نظرات مثبت خوبی نسبت به جشنواره داشتم، احساس می‌کنن که منتقدین و تحلیلگران رضایت نسبی داشتن از جشنواره.
به هر ترتیب اینکه لطف شما و دوستان کار ما که حتما بی نقص نبوده، ولی الحمدلله یکی دوتا تجربه جدید سال بعد از اولین بار.
آره من یک حاشیه رو شنیدم که خیلی جذاب بود، شنیدم شما برای مراسم اختتامی از فیلمسازا دعوت نکردید، بلکه اعلام کردید که خودشون اگر مایلن حضور پیدا بکنن.
بل عمومی بود در حقیقت، نامزدها و برندگان رو اعلام نکردیم و خب بخواستیم از هیجان، چون شبش مثلا من تا خود صبح هی اسمس برام میاد آقا اگه من برندم بیام، آقا اگه من نامزد شدم بیام.
بله
حالا ما می‌خواستیم این هیجان مراسم کاسته نشه، به همین دلیل دعوت عمومی کردیم.
خیلی جذاب بود.
بعضی از برندگان متاسفانه تو سالن نبود.
بله جذاب بود. آقای موسوی، به بحثی رو در برنامه با حضور سرکار خانم نغمه دانش مطرح کردیم که در شرایط امروز که 36 دور از جشنواره میگذره، آیا احساس نمی کنید که ممکنه این جشنواره در سیستم دولتی بخواد ادامه داشته باشه؟ خیلی فیلمسازان جوان مورد توجه و حمایت قرار نمی گیرن و خوبه شاخه‌های مختلفی داشته باشه، از جمله بخش‌های خصوصی تو این عرصه وارد بشن.
حضورتون عرض کنم، خب جشنواره تهران در حقیقت جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران مهمترین جشنواره غرب آسیا و خاورمیانه است در حوزه.
بله بله.
و یه میراث ملیه که دستاورد بیش از میگم هم قول تبع شما 36 سال کار دولت.
بله
بله. در حقیقت متولیش وزارت ارشاد بود و الان میراث ملیه. به نظرم متعلق به انجمن سینمای جوانان ایران هم نیست.
بله بله.
که حتی بخوایم مثلا بگیم اگر قرار شد واگذار بشه انجمن متوجه بشه، نه به هر ترتیبی به نظرم میرسه یک رخداد بزرگ سینمای ملیه.
بله.
و خب به نظر من بهره بردارش حتما نمیتونه بخش خصوصی باشه، ولی حتما بخشایشو میشه با مشارکت اصناف و بخشای دیگه انجام داد. فکر می‌کنم مهمترین کاری که ما تو این دو سال کردیم که الان 3 سال پیاپی که در شورای سیاست گذاری 2 نفر نماینده رسمی هر سال از صنف معرفی شدن و ایستا کمک ما کرده. خب استعداد دارید انجمن فیلم کوتاه خانه سینما بیش از 300 نفر عضو داره و
بله.
هم در جمع‌آوری آرای تماشاگران و هم در برگزاری جلسات نقد و بررسی، همه اینها با ایستا همکاری شد. این تجربه خوبی بوده که ما 3 سال داریم، امسال هم ادامه داشت. خب دوباره بخش خصوصی امسال در طریق بلیط فروشی هم به ما کمک کرد، این سینما کتاب اومد به عنوان سایت، اینم فعالیت بخش خصوصی.
خیلی خوبه. اما نکته ای که هست که آقای موسوی، اینی که واقعا چه بکنیم که فیلمسازان جوان بهتر دیده بشن، بهتر مورد توجه قرار بگیرن، بهتر حمایت بشن.
آقای مرد، واقعیتش اینه که مشکل اساسی فیلم کوتاه، البته نه در ایران، در همه جهان مسئله پخش. بالواقع ما مثل سینمای بلند پرده بزرگ و اکران عمومی نداریم.
بله.
بسیاری از این آثار هم به دلایل مختلف ممکنه نتونه از تلویزیون پخش بشه.
یعنی این موزلی که بچه‌ها دارن موزل جهانیه؟
بله، یعنی اگر به مقوله رو بزرگتر کنم و بگم راجع به اقتصاد فیلم کوتاه اگر بخوایم صحبت کنیم.
بله بله.
دیده شدن هم ذیل اقتصاد فیلم اگر دیده بشه این مطلب. بله، اقتصاد فیلم کوتاه یه مسئله جهانیه. البته در بسیاری از کشورهایی که سرمایه‌گذاری جدی تو حوزه فیلم کوتاه می‌کنن، مهمترین خریدار فیلم های کوتاه شبکه های خبری تلویزیونی هستن.
بله احسن.
یعنی شبکه های خبری که به خاطر ریتم برنامه شون ترجیح میدن آیتم های کوتاه پخش بکنن.
بله بله.
چه آثار داستانی، چه
اصلا دنیای داری خبر داره میره به سمت دنیای تصویر خبری.
بله، به تعبیری که اصلا دیگه خود خبر هم داره میره به سمت تصویر انقدر قالبه.
بله بله.
فکر میکنم که مکانیزمی که ما الان در حقیقت امسال تجربه کردیم از طریق بلیط فروشی، اگر با یه سری اکران های حتی متناوب، این چیزی که تو هنر و تجربه هم چندیس شروع شده.
بله بله.
ما در سالن های مختلف فیلم کوتاه به دست مخاطب میرسونیم. امسال هم از طریق مثلا این بلیط فروشی ما یه کاتالوگ دیجیتال هم داشتیم، یعنی مردمی که بخواستن بلیط بخرن میتونستن خلاصه فیلم رو ببینن، پوسترش رو ببینن، تیزرش رو ببینن. یک جور پیوند زدن بین مردم و فیلم کوتاه، این ممکنه که بیشتر کمک کنه به ارتباط فراگیر فیلم کوتاه. ولی اون چیزی که ما در حوزه کشف استعداد بهش نیاز داریم، ایجاد پیوند بین کارگردانان فیلم کوتاه
بله.
و مثلا تهیه کنندگان سینمای بلند یا سرمایه گذاران بخش خصوصی که دنبال استعدادهای جوان و خلاق می‌گردن.
بله.
که از اونها تو پروژه‌های ممکنه سینمایی یا حتی کوتاهشون استفاده کنن. ما تو دو سال گذشته و انشالله از این بعد هم داریم این کارو میکنیم، یعنی هم دعوت کردیم از دوستان، هم چند بار سعی کردیم معرفی بکنیم و بتونیم که در حقیقت اقتصاد فیلم کوتاه رو پویا نگه داریم تا بچه ها از این عرصه بیرون نرن. این مهمترین مسئله است، چه به استعدادهای فراوانی که ما این سالها دیدیم ولی به دلیل اینکه نتونستن سرمایه گذار پیدا بکنن یا به دلایل مختلف دیگری عرصه فیلم کوتاه رو حتی ترک کردن، نه تنها به سینمای بلند نپیوستن.
آقای موسوی، من فکر میکنم مشکل اصلی شد در خروجی این آموزشگاه ها و انجمن هایی است که فیلمسازان جوان رو آموزش میدن. خب نیروهای گسترده ای تو این عرصه وارد میشن برای آموزش دیدن، بعد هنگام خروجی فضا و بستر مناسب ندارن برای عرضه کالای خودشون. اینجا مشکلات جدی وجود داره. من فکر نمی کنم سیستمی برای کنترل این آموزشگاه ها و انجمن ها و ارگان هایی که دارن نیروهای جوان رو بعد به سوی فیلمسازی تربیت میکنن وجود داشته باشه.
آقای جوالی، مثل باقیه فعالیت آموزشی در کشور، یعنی مثلا شما هر چقدر دانشگاهاتون فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی داشته باشن، آیا همه‌شون جذب کارخانه ها و صنایع میشن؟
نه، خیلی طبیعی نه.
واقعیتش اینه که الان مثلا اگر خطا نکنم اصلا اطلاعات دقیقش میشه از سایت سازمان سینمایی در آورد، ولی فکر می‌کنم بیش از 300 آموزشگاه خصوصی سینمایی در سراسر کشور وجود داره. در خوشبینانه ترین شکلش اگر این آموزشگاه‌ها متعهدانه و دقیق هم عمل کرده باشن، نهایتا تکلیف خودشون رو یک آموزش خوب میدونن.
بله.
و میگه ما تا پایان دوره با شما همراهیم، ولی دیگه مسئولیت نسبت به آینده شغلی یا حرفه‌ای شما و یا فیلمسازی شما نده. حتی سینمای جوان هم همینطوره، ما که الان نزدیک به 80 دفتر و نمایندگی داریم و
بله.
به سالی 4000 نفر فارغ التحصیل دوره های کامل فیلمسازی
بله.
به اضافه تک درس مشاغل سینمایی ما میشن. فلواقع این هم عمدتا تو همین شرف قرار میگرن، مگر استعدادی کشف بشه که بتونه مثلا طرح تولید اولیه شو به انجمن ارائه بده، از کمک هزینه های فیلم اولی یا در حقیقت هنرجو بتونه استفاده
بده. واقعا سیستم آموزشی دچار اشکال هست. ببینید آموزشگاه ها نیروهاشون رو آموزش میدن، اما خروجی آموزشگاه ها و هر جایی که نیروهای فیلمساز تربیت میکنن باید مقدار کنترل شده باشه که این نیروهایی که وارد بازار کار میشن ظرفیتشون مناسب باشه با اون فضای کار.
بله، موقعیت هم اینه که بسیارشون فقط این مهارت رو میآموزن و ممکن از این عرصه خارج بشن، چنان که برآورد اولیه ما اینه که در سری این 14 که انجمن فعالیت داره بیش از 100,000 نفر فارغ التحصیل.
یه اشکالی هم وجود داره که شما فرمودین شبکه‌های تلویزیونی خبری، نکته خیلی درسته، ولی جالبه که خیلی از فیلمسازان ما اصلا احساس نمی‌کنن بابا میتونن یک فیلمساز یا یک تصویربردار خوب برای یک شبکه خبری تلویزیونی باشن و اونجا میتونن بدرخشن. فکر می‌کنن حتما باید یک فیلم مستقل بسازن و برای تماشاگران به نمایش در بیارن.
بله، البته با رشد این تک درس مشاغل سینمایی
بله
ما شاهد این هستیم که بچه دنباله تخصص گرایی هستن. شاید سالهای قبل مود بوده همه میمودن دوره کامل فیلمسازی رو طی کنن
بله بله
که نهایتا بشن کارگران و فیلمساز، ولی الان من دارم میبینم یه چیز نزدیک 50% فارغ التحصیل ما فارغ التحصیل تک درس های مشاغل هستن. این نفر مونده فقط تدوینگر بشه.
خیلی خوبه.
مثلا 50 واحد درس خونده، 50 ساعت درس خونده برای این که بتونه یه تدوینگر خوب بشه. اینها به نظرم اتفاقا تو بازار کار موفق ترن. مینیمومش اینه که مثلا تو شهرهای کوچیک من میرفتم میبینم مثلا حتی آتلیه های عکاسی که مثلا 20 ساله آتلیه عکاسی داره اونجا کار میکنه میفهمیم فارغ التحصیل انجمن بوده.
خب خیلی خوبه
از اینجا
در حال. آقای موسوی سپاسگزارم، چون زمان کوتاهی هست که فرصت نیست طولانی صحبت کنیم.
متشکرم که این موضوع رو مورد توجه قرار دادید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم، امیدوارم موفق باشید آقای موسوی در برنامه‌های آینده. سپاسگزارم، شب شما بخیر. خب خانم دانش، گفتگوی کوتاهی با آقای موسوی بود. یه نکته خوبی رو اشاره کردن که مشاغل مختلفی رو برای فیلمسازان جوان طراحی بکنن در شبکه‌های نوین رسانه‌ها خبری تلویزیونی رادیویی و بشه فعالیت کرد. ما لحظات پایانی برنامه هستیم، خوبه شما صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی‌تون رو داشته باشید.
خواهش می‌کنم. فرصتی نشد که حالا با آقای موسوی صحبت بکنیم، ولی واقعا اون چیزی که امسال در جشنواره اتفاق افتاد که حاصل چند سال چانه‌زنی و تدارک دیدن بوده، همین بحث بلیت فروشی فیلم ها بود که من واقعا از تیم اجرایی جشنواره و شخص آقای موسوی به خاطر اینکه شهامت کردن و این کار رو انجام دادن تشکر میکنم. امیدوارم که ایشون اگر سال آینده بودن در جشنواره این سنت رو ادامه بدن و اگر
انشالله که باشه.
بله منم امیدوارم که باشن، چون به نظرم آقای موسوی جز مدیران قابل اعتنا هستن در حوزه فیلم کوتاه. و بحث حالا چالش های دیگه اهم از مکان برگزاری جشنواره بتونن از همین الان به فکرش باشن و البته بتونن در همون موضوعی که اول بحث بهش اشاره کردیم، بحث این که بتونن از الان با سازمان سینمای سنگاشون رو وا بکنن که فیلم کوتاه رو نباید اینقدر یقش رو سفت بچسبیم و به کوچکترین چیزی اونجا گیر بدیم و نذاریم که این خلاقیت و این متفاوت دیدن شکل بگیره در سینمای کوتاه، و نه اینکه شب همون انتخاب ها تازه با هم مواجه بشن، از الان برن و یه سری چانه زنی بکنن که بشه این چالش رو سال آینده نداشته باشیم یا حداقل کمتر داشته باشیم.
سپاسگزارم خانم دانش، محبت کردین در این برنامه حضور پیدا کردین، ان شاءالله بازم دوباره شما رو ببینیم و صدای شما رو بشنویم.
خواهش میکنم.
در برداشت آخر برنامه نمای نقره‌ای آقای میثم کریمی درباره فیلم کوتاه با ما سخن میگن.
انسان سهم منه، حق منه، عشق منه، من درست نمیدم.
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمم.
گفتم بی انسان با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
چشم دروغ رو روساست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
برداشت آخر. قدمت فیلم کوتاه به اصل فیلمسازی برمیگردد. پیدایش سینما از ساخت فیلم کوتاه شروع شد و در ابتدا تمام فیلم‌ها کوتاه بودند. فیلم کوتاه فیلمی است که مدت آن بین چند دقیقه تا 45 دقیقه است. البته این کامل ترین تعریف فیلم کوتاه نیست. آکادمی هنرهای تجسمی و علوم فیلم، فیلم کوتاه را تصاویر متحرک که مدت زمان اجرای آن 40 دقیقه یا کمتر است تعریف می‌کند. از جنبه مدت زمان فیلم می توان گفت که فیلم کوتاه به فیلمی گفته می شود که نسبت به فیلم بلند زمان کمتری دارد و با بودجه کمی ساخته شده، اما امروزه با پیشرفت در تولید فیلمسازی کوتاه این تعاریف فقط اندکی از اصل مطلب را بیان می کند. از این موضوع هم نباید غافل شد که تمام فیلم های ساخته شده در زمان به وجود آمدن چیزی به نام فیلم کوتاه بودند. تغییراتی که در ساخت فیلم کوتاه به وجود آمده آن را به یک پدیده مجزا از فیلم بلند تبدیل کرده و دیگر تنها نمی شود به ذکر زمان فیلم کوتاه و تفاوتش با فیلم بلند بسنده کرد. بنابراین فیلم کوتاه از جنبه های مختلفی قابل تعریف است. فیلم کوتاه امروز در جهان به عنوان یک ژانر شناخته می شود که اگرچه آن هم خطاست، چرا که خود فیلم کوتاه می تواند دارای یکی از همان ژانرهای فیلم بلند باشد. بنابراین ما ژانر فیلم کوتاه نداریم، بلکه فیلمی داریم با انواع همان ژانرهای فیلم بلند و با تفاوت‌هایی نسبت به آن. فیلم کوتاه را میتوان از جنبه‌های مدت زمان فیلم، محتوا، ساختار فیلمسازی، زیباشناسی فیلم، بودجه و عوامل بررسی کرد. درک تفاوت فیلم کوتاه و بلند برای فیلمساز فیلم کوتاه بسیار مهم است، چرا که هرگز نمیتوان بر اساس الگوی فیلم بلند یک فیلم کوتاه ساخت. مهمترین نکته در شناخت فیلم کوتاه ساختار آن است. شاید بتوان گفت که در نگاه ابتدایی مدت زمان کوتاه ساختاری متفاوت نسبت به فیلم بلند را به فیلم کوتاه تحمیل کرده است، اما امروزه با توجه به فیلم‌های کوتاهی که ساخته شده است و تجربه ساخت فیلم‌های کوتاه با ویژگی‌های متفاوت با فیلم بلند، میتوان به جرأت بیان کرد که فیلم کوتاه دارای ساختار و به تبع زیبا شناختی منحصر به فرد است. شناخت فیلم کوتاه و قابلیت‌های آن باید از جنبه‌هایی که توانایی بررسی و واشکافی آن را دارد صورت گیرد. فیلم کوتاه میتواند دارای جنبه